همراه بشیم با همکاران خوبم در ویژه برنامه انتخاباتی هیئت ملت.
یه کسی باید فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئالای خودمون رو داریم، ملاکای داریم برای انتخاب اصلا،
یکی این که آینده خوبی داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده‌ای که میاد یه طرح و برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر و سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم. حرف آخر.
هیئت ملت.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم. به مدت 60 دقیقه در هیئت ملت باشید. کمتر از یک ماه به 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده و همکنون همه نگاه ها به شورای نگهبان تا اسامی نهایی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام بشه. امشب موضوعمون در هیئت ملت شورای نگهبان قانون اساسی و میخواییم بیشتر در مورد بحث‌های مرتبط با انتخابات و انتخاب نامزدهای نهایی با شما صحبت بکنیم. موضوعاتی همچون فلسفه وجودی شورای نگهبان، انتظارات مردم و احزاب سیاسی از شورا، خود شورا و مصلحت اندیشی، میخواییم در مورد نظارت استصوابی یا استطلاعی و اینکه شورای قانون اساسی در سایر کشورها به چه صورت هست با شما صحبت بکنیم. در ادامه از مهمانان برنامه هم خواهم گفت. قسمت از برنامه هیئت ملت در کنار من جناب آقای سید مرتضی موسوی نژاد هستند، پژوهشگر حقوق عمومی که بحث ها رو مدیریت خواهند کرد. آقای موسوی نژاد سلام علیکم.
سلام،
زنده باشین. شب شما بخیر باشه. اما دو مهمان دیگر هم در استودیوی شماره یک رادیو حضور دارن، جناب آقای دکتر سید صادق کاشانی که دکترای حقوق از دانشگاه شهید بهشتی هستن و جناب آقای دکتر مهدی نورایی که ایشون هم دکترای حقوق از دانشگاه تهران. آقای کاشانی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
زنده باشین.
خیلی متشکر از برنامه‌ای که ترتیب دادین. امیدوارم بحثایی که مطرح میشه مفید باشه برای شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما. و جناب آقای دکتر مهدی نورایی، آقا سلام علیکم.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب آقای موسوی نژاد، بحث رو شروع کنیم از این که میدونم خیلی از مردم منتظر اعلام لیست نهایی نامزدها هستن. اصلا خیلی ها نمیدونن نظارت استصوابی، خود من یکیش، یا نظارت استطلاعی یعنی چی. یه کوچولو در مورد اینا صحبت کنیم، خیلی ساده و روون، چون بیشتر جوونا دارن رادیو جوان رو میشنون، خیلی براشون مهمه که چی اصلا فلسفه شورای نگهبان چیه و صحبت‌ها و سوالاتی که از مهمانان عزیز خواهیم پرسید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو جوان. خب من یه توضیح کوچیکی در مورد نظارت استصوابی و استطلاعی خدمتون عرض میکنم و شنوندگان عزیز و بعد در خدمت کارشناسان محترم برنامه.
بفرمایید.
تقریبا نظارت استثنایی پس پیشوند نظارت برای شوخیه، چون به معنای این هستش که ناظر فقط اطلاع پیدا میکنه از روند اجرا. در نظارت استثنایی ناظر مؤثره، خودش باید تایید کننده مراحل مختلف اجرا باشه.
درسته.
به همین دلیل شورای نگهبان چون صراحتا در قانون اساسی ناظر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هست و در مورد خبرگان هم خب خود اعضای خبرگان مصوب کردن که ناظر باشه، از این جهت این انتخابات رو هم شورای نگهبان ناظر هستش.
بله.
فلذا معنای استثنایی و استثنایی این است که به نظر من پیشوند تقریبا معنای خاصی نداره تو نظارت استثنایی. اگر اجازه میدید ما در خدمت کارشناسای محترم برنامه باشیم.
من یه نکته رو هم بگم آقای موسوی نژاد. جناب آقای علی اصغر شفیان که مدیر مسئول سایت خبر تحلیلی انصاف نیوز هم هستن، تا دقایق دیگه به جمع ما در استودیوی رادیو جوان اضافه خواهند شد. بفرمایید.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب برای شروع ما در خدمت آقای دکتر نورایی باشیم. میخواستم یه ذره سوالامو بنیانی‌تر عرض کنم خدمت شما و اینکه اصولا فلسفه وجودی شورای نگهبان تو کشور ما چیه و آیا این وجود اینطور نهادی اختراع نظام جمهوری اسلامی هست یا ما شبیه این نهاد رو با همین کارکردها چه در انتخابات چه در بیرون انتخابات در کشورهای دیگه داریم یا خیر؟
بله، در رابطه با شورای نگهبان، خب این تصور که شورای نگهبان ابتکار جمهوری اسلامی هست و عنوان یک نهاد فراقوه‌ای که نظارت بر انتخابات رو به عهده داشته باشه، نه اینطور نیست. در کشورهای دیگه هم که بعضا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی رو پذیرفتن، نهاد فراقوه‌ای پیشبینی شده، از جمله در فرانسه که شورای قانون اساسی فرانسه مسئولیت در واقع نظارت بر انتخابات و رسیدگی به حل و فصل اختلافات رو به عهده داره. خب سازوکاری هم اونجا در این خصوص پیش بینی شده. بنابراین شورای نگهبان ابتکار جمهوری اسلامی نیست، اگرچه ترکیبش ترکیب متمایزی هست و کارویژه‌هایی هم که به عهده داره و نحوه اعمالش بعضاً تفاوت‌هایی با دیگر کشورها داره از این جهت.
ولی مثلا توی کشور اروپای غربی مثل فرانسه هم میگین یک چیزی شبیه شورای نگهبان یا همون شورای قانون اساسی وجود داره؟
اونجا شورای قانون اساسی هست، معمولا به عنوان دادرس اساسی شناخته میشن به عنوان یک اصطلاح کلی، اگرچه این عنوان دقیقی نیست که برای این نهادها اعتبار بشه، اما خب رایج هست. دادگاه یا به عنوان دادگاه قانون اساسی بعضا شناخته میشن. دادرس اساسی فرانسه شورای قانون اساسی فرانسه است که ترکیبش رو هم رؤسای قوه مجریه یعنی رئیس جمهور و رؤسای و دو تا قوه دیگری که در کنار قوه مجریه است، یعنی دو بخش مجلس، مجلس اول و مجلس دوم، اینها تعیین کننده برخی از اعضای این شورا هستند. سایر افرادی هم که سابقه تصدی ریاست جمهوری در این کشور رو داشتن به صورت مادام العمر در ترکیب اعضای شورای قانون اساسی فرانسه حضور دارن. اما در شورای نگهبان ما خب ترکیب به نحو دیگه‌ای تنظیم شده که به نظرم میرسه اگر فرصتی باشه برای بحث، ترکیبی هست که میتواند استقلال، جامعیت، تخصصی بودن و حرفه‌ای بودن و حاکمیت قانون و مواردی از این دست رو بیشتر تأمین بکنه.
در مورد فلسفه‌اش هم خیلی کوتاه بگین چون سوال آقای موسوی نژاد بود.
فلسفه تشکیل شورای نگهبان، خب عرض کردم طبق قانون اساسی دو کارویژه به شورای نگهبان سپرده شده. یکی بحث نظارت بر قوانین مصوب مجلس هست و اساسنامه‌های مصوب دولت که از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی اینها رو مورد توجه قرار میده طبق اصول متعدد قانون اساسی. بحث نظارت بر انتخابات است به عنوان یکی دیگر از کارویژه‌های این نهاد که طبق اصل 99 قانون اساسی به صورت عام نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و در واقع همه پرسی رو به عهده داره. البته در اصل 118 قانون اساسی، بند 9 اصل 110 قانون اساسی و اصل 68 قانون اساسی باز هم به صلاحیت نظارتی شورای نگهبان توجه شده.
بله. آقای موسوی،
من یک سوال داشتم که ما الان در آمریکا هم وقتی که چالش ایجاد میشه نهادی داریم که حرف آخر رو میزنه. میخواستم در مورد اون نهاد صحبت کنید و اینکه تو انتخابات اخیر آمریکا که دونالد ترامپ حاضر نشد نتایج انتخابات آمریکا رو بپذیره و حواشی ایجاد شد، نقش اون نهاد چیه، ترکیب موجود در اون نهاد چگونه انتخاب میشه و آیا اون میتواند فصل خطاب باشد و چگونه با شانگوان مقایسه میشه؟
خب پذیرش در واقع نحوه نظارت بر انتخابات در کشورها مختلف یک نواخت نیست. برخی یک نهاد فراقوه‌ای رو پیش بینی کردن، برخی وابسته کردن به قوه مجریه و برخی هم وابسته کردن به یک نهاد قضایی، یعنی امر رسیدگی رو یک نهاد قضایی پوشش میده. در ایالات متحده آمریکا یک کمیسیون انتخابات هست که اعضاش به مدت 6 سال تعیین میشن و تعیین اعضاش هم توسط رئیس جمهور صورت میگیره و اینها البته باعث به تایید اعضای سنا برسن. اینها بخشی از فرآیند نظارت بر انتخابات رو به عهده دارن، اگرچه مستحضرین به جهت نوع نظام انتخاباتی اونها فرآیند احراز صلاحیت ها متفاوته، چون نظام حزبی اونجا حاکم هست و رأی های الکترال تعیین کننده هست. اینها یک انتخابات مقدماتی دارند و بر اساس همونها تقریبا داوطلبان انتخابات پیش بینی یا شناسایی میشن و بعد به مراحل رقابت های اصلی کشونده میشن و در فرآیند انتخابات هم علاوه بر این سیستمی که عرض کردم خدمتتون و نظام قضایی که دیوان عالی در واقع ایالات متحده نقش ایفا میکنه، مجالسش هم به ترتیب در این خصوص در صورت اختلاف بروز اختلاف نقشی رو ایفا میکنن. یک ترکیب متنوعی رو از ورود دستگاه‌ها مختلف اونجا هم پیش بینی کردم، ولی خب باعث اینو در نظر داشته باشیم که اعضای دیوان عالی ایالات متحده منصوبین در واقع رئیس جمهور هستن و همون ترکیب کمیسیون انتخابات هم در اون کشور باز افرادی هستن که پیشنهاد دهندهشون رئیس جمهور هست و منصوبین رئیس جمهور هستن، اگرچه تایید مجلس سنا رو میخواد یا مجلس سنایی که در این حوزه نقش ایفا میکنه در فرآیند انتخابات اگر اختلافی بروز بکنه، خب رئیسش معاون در واقع رئیس جمهور هست.
بسیار عالی. ساعت تقریبا 21:15 دقیقه است، هنوز نشده، البته یه کوچولو دیگه باقی مونده و شما شنونده هیئت ملت هستین. بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
آها شما آقای
ما هستیم با هیئت.
خب به جمع ما اضافه شدن مدیر مسئول محترم سایت خرید تحلیل انصاف نیوز جناب علی اصغر شفیعیان، خیلی خوش آمدید. ما در خدمت آقای دکتر نورایی بودیم و در مورد نظارت استثنایی و استثنایی صحبتی شد، در مورد نهاد به اصطلاح تعیین کننده در کشورهای دیگه مثل دیوان عالی آمریکا صحبت‌هایی شد. الان می‌خوام در خدمت جناب آقای کاشانی باشیم. دکتر کاشانی، سوال من اینه که مهمترین چالش‌های سیاسی موجود در نظام سیاسی کشور با تجربه انتخابات رو شما چی می‌بینید؟
بله، ببینید، اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنه به حق تعیین سرنوشت، میگه که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. بنابراین حق تعیین سرنوشت حقیه که ریشه الهی داره، در قانون اساسی اومده و تجلیش در انتخابات، در انتخاب کردن و انتخاب شدنه. یه تعبیر خیلی خوبی دارن مقام معظم رهبری در مورد انتخابات که میگن انتخابات لیلت القدر نظام اسلامی، یعنی اون مرحله‌ایه که سرنوشت یک کشور تعیین میشه، همونطوری که لیلت القدر سرنوشت معنوی انسان‌ها برای سال آینده تعیین میشه، در انتخابات هم سرنوشت سیاسی و اجتماعی یک ملتی برای دوره 4 ساله تعیین میشه. ببینید الان امروز 1 خرداد هستش، انتخابات 28 خرداده، ما هنوز نمیدونیم نامزدهای نهایی کیا هستن، هنوز اخباری میرسه که فلان کس رد شد، فلان کس تایید شد. این اصلا با استانداردهایی که الان در دنیا حاکم هستش به طور کامل ناسازگار هست. الان در دنیای امروز انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری یه دوره 6 ماه هست اقلا، یعنی از 6 ماه قبل از روز انتخابات نامزدها مشخصن، مناظره ها شروع میشه، بحث ها شروع میشه، خبرنگارا سوالاتشون رو از نامزدها میپرسن، نامزدها حرکت میکنن در سطح کشور، میتینگ هاشون رو دارن و به هر حال ارتباط با مردم شکل میگیره و بعد از یه دوره 6 ماهه مردم میان پای صندوق رای و واقعا انتخاب میکنن. الان در عمل انتخابات های ما به دلیل اینکه فرصت انتخاب کردن فراهم نیست، به دلیل اینکه اصلا تا 3 هفته مونده به انتخابات معلوم نیست نامزدها کیان. حتی این دفعه یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان گفتن تا شب انتخابات هم ممکنه کسایی که تایید شدن رد بشن. یعنی ما یه همچین وضعیتی داریم. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که انتخابات های ما میره به سمت دو قطبی ها، به سمت برجام و ضد برجام، به سمت این که مثلا فرض کنین 2 دوره قبل آقای هاشمی رد صلاحیت شدن، اثرش این شد که آقای روحانی توی عکس العمل اجتماعی رأی بیارن. اینها مطلوب نیست. انتخابات باید نتیجه یه فرایند گفتمانی باشه که یه ملت تصمیم بگیره برای یه دوره 4 ساله. من کاری ندارم اصلا چه کسی انتخاب میشه، میخوام بگم انتخابات معنا و مفهومش اینه. این وضعیتی که ما الان داریم، چه تو انتخابات ریاست جمهوری چه تو انتخابات مجلس، حاصلش اینه که هیچ کس از انتخابات راضی نیست. شورای نگهبان هم صریحا میاد میگه که آقا اینایی که من تایید کردم من تضمین نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی به هر حال اونایی که قبلا من تایید کردم الان من ازشون راضی نیستم. من تاکید دارم رو این که ما تا وقتی که فرصت انتخاب کردن به مردم ندیم، این قانون انتخابات به نحو مقتضی اصلاح نشه، اصلا اون واقعیت انتخابات رو نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم. ببین الان خیلی چالش هست در مورد تایید صلاحیت‌ها، در مورد این شروط جدیدی که شورای نگهبان اعلام کرده که حالا من نمیدونم اینا از کجا اومد، چون قانون اساسی سریع هستش اصل 135 در مورد شروط نامزدهای انتخاباتی، ولی شورای نگهبان اومده گفته که یه شروط جدیدی هم من اصل 115 ببخشید، شورای نگهبان اومده گفته که نمیدونم فوق لیسانس داشته باشن، سنشون انقدر باشه، که واقعا مبنای قانون اساسی نداره. ولی من میگم هر چیزی که ملاک و معیار هست 6 ماه قبل روشن بشه، یعنی 6 ماه قبل ما به مردم بگیم که نامزدهای انتخاباتی این 5 نفر هستن، و بعدم دیگه از این حرفا نزنیم که اینا ممکنه تا شب انتخابات صلاحیتشون رد بشه. این میخوام بگم انتخابات ما رو از استانداردهای اولیه ی انتخاباتی که بشه توش به مردم فرصت انتخاب کردن داد و بعد اون نتیجه رو بشه در واقع به عهده مردم گذاشت، هر تصمیمی که گرفته شد خوب یا بد این تصمیم ملت بوده. این نکته بود که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. حالا اگر فرصت باشه چالش دومی که من فکر میکنم الان نظام انتخاباتی ما به طور جدی باش مواجه هست و اصلا بهش پرداخته نمیشه، بحث هزینه های انتخاباتی هستش. ببینید الان در دنیا وقتی که ما مرور میکنیم اخبار کشورهای مختلف رو، یکی از مهمترین و مطرحترین اخبار در مورد اینه که آقای فلانی رئیس جمهور بودش، تو انتخابات هزینه‌هایی که کردش منابع مشکوک داشته، از کسانی در واقع کمک گرفته که اینها افشا نکردن منابع مالیشون رو، و الان نظارت در انتخابات که آقای دکتر نورایی در موردش توضیح دادن در فرانسه، در آمریکا، کمیسیون‌هایی که هستن، نهادهایی که هستن، عمده وقت و انرژیشون صرف کنترل هزینه‌ها میشه. بله. اینکه منابع هزینه‌ها چیه، ولی الان در قانون انتخابات ما در این مورد هیچی نیومده. در یه دقیقه خدمتتون عرض میکنم، ما در این 40 سال گذشته هیچ وقت نشنیدیم که کسی رو احضار کرده باشن به خاطر هزینه های انتخاباتی از رؤسای جمهور قبلی. کاری هم ندارم چه کسی.
خیلی مهمه.
بله میخوام بگم اصلا الان نظارت، اون بحثی که شما مطرح کردین، در دنیا عمده تمرکزش روی هزینه هاست. این که منابع هزینه ها چقدر بوده، هزینه ها چقدر بوده. ببین الان در انتخابات پیش روی ما، من فکر میکنم در گستره سرزمینی ما با این وضعیت اقتصادی اگر یه نامزدی بخواد واقعا پوشش بده همه کشور رو، ستاد ایجاد بکنه، هزینه بکنه، 1,000 میلیارد تومان حداقل باید هزینه بکنه
و این کارو انجام میدن واقعا.
ببینید حالا شما از روی انتخابات مجالس میتونید این عدد رو پیدا بکنید که توی حوزه انتخابی کوچیک چقدر هزینه میشه، حالا در کل ایران چقدر میخواد هزینه بشه. حالا ممکنه این دفعه به دلیل کرونا یه مقدار انتخابات از جهت اجتماعات و اینها
به سمت فضای مجازی
بره، ولی اینو شما بررسی بکنید واقعا هزینه که تو انتخابات قبلش این انتخابات ها از توی نامزدهای اصلی شده توی چه رنجی بوده و آیا کسی اومده بگه من از کجا این هزینه ها رو تامین کنم؟ هیچ کس نگفته، در حالی که تو دنیا دعوا سر این موضوعه. الان مثلا آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بود، همین چند روز پیش تو اخبار میخوندم که داره میره دادگاه به خاطر اینکه از فلان فرد یا فلان نهاد کمک انتخاباتی گرفته و این مثلا در اون زمان افشا نشده. این حالا بحثی بود که من به عنوان چالش‌های اصلی انتخابات توی این قسمت اول عرایزم خدمتون.
بله، اشاره بسیار به جایی بود به کمک انتخاباتی قذافی رئیس جمهور لیبی و سارکوزی که بعدش هم خودشون حمله کردن به لیبی و شرایط لیبی در شرایط فعلی که میبینیم هستش. خب در خدمت آقای شفیان هستیم. فقط قبلش من عرض کنم که چند تا بحث ایجاد شد، من بخواد که این نرز پیدا کنه. به نظرم در مورد این بحث اخیر شانگهبان بیشتر صحبت کنیم. دو تا نظر هست. یکی اینکه شانگهبان قانون گذاری کرده و حق نداشته ابلاغ کنه به وزارت کشور. یه نظر هم هستش که شانگهبان تفسیر سال 96 رو اصلاح کرده و مبتنی بر جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، مبتنی بر این تفسیریه این شرط جدید رو ابلاغ کرده، شرطی که ماها تو کش قوس بود در مجلس شورای اسلامی و حواشی زیادی هم توسط رسانه‌های مختلف که با حالا جو سیاسی مجلس مخالف بودن ما همراه بودیم و دیدیم که هستش. نظر شما چی آقای شفیان در این مورد؟
فاصله داریم، اشکال نداره برش دارم این رو.
شما بذار راحت بشید.
راحت
بشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمانان عزیز و همینطور مخاطبین محترمتون. عرض کنم من لحاظ حقوقی سر در نمیارم، اما خیلی از حقوقدان‌ها این رو بدعتی دونستن. از این هم من عبور میکنم، من کاری ندارم، مثلا اینقدر وضعمون خوب نیست که حالا بخوایم این رو هم خیلی رو این موضوعش خیلی از کارمون خلاف قانون بوده یا حتی قانون نبوده. اگر به نفع مملکت هست اشکالی نداره، ولو حتی نمیدونم تو این وضعیت شرم شروع به نظر اشکالی هم نداره. اما مسئله این است که
شما یعنی از اصل کار با اصل کار موافقید که شرایطی چیده بشه که هر کسی نیاد؟
من دارم عرض میکنم که ببینید ما ملاک هامون خیلی هاش ظاهری شده. مثلا اگر من سالها پیش تو این موضوع که نمایندگان مجلس آیا باید فوق لیسانس داشته باشن یا نباید داشته باشن، یه بار آقای شریعت مداری کیهان یادداشتی نوشت، من خیلی خوشحال شدم تو این زمینه باهاش کاملا موافق بودم، حرف درستی رو زد، تو این حرفش کاملا درست بود. اینها شرایط ظاهری است و سطحی است، یعنی یه نفر اگر از یک جایی یک فوق لیسانسی دکترایی بگیرد او میتواند، اما کسی دیگری با یک عالم تجربه شاید تواناتر باشد اما فوق لیسانسی مدرکی رو نداشته باشه. کجای دنیا این یعنی شما فکر کنید مثلا طرف مدیر عامل نمیدونم بهترین شرکتی در دنیا است، آیا این حتما فوق لیسانس داره، دکترا داره؟ ما این شرایط ظاهری رو میگذاریم، به کیفیت اصلا کاری نداریم که طرف چه کاره هست واقعا و از توش میشود این مجلس در میاد. یعنی چرا ما باید این ملاک های ظاهری رو که مثلا فرض کنید که چند سال پیش یه قانونی هم گذاشتن که برای بازنشستگیانی که دیگه نباید برگردن سر کار، خب اون هم همش ظاهری بود، اون رو من در موردش یادداشتی نوشتم. این ما از این ملاک های ظاهری باید عبور بکنیم. این ملاک ها فرقی نمی کنن چه برای ریاست جمهوری چه برای هر پست دیگری. ما برای گزینش این همه کارمند ما داریم توی مملکت، این همه پست داریم توی مملکت، یک ملاک هایی رو میگذاریم، یک گزینش هایی رو میکنیم که هیچ ربطی نداره، بعد میریم کیروش رو برمیداریم میاریم خیلی راحت کارمون رو انجام میده. شما میخواید بیاید دکتر آقای چالش یه بار شده بپرسید که این دکتر آیا مثلا شیعه 12 امامی هست، آیا این ولایت رو قبول داره یا نداره. آقا برای اون کار اون چیزهایی که باید داشته باشه چیز دیگه است، باید اون فن رو بلد باشه. ما مشکلمون اینه، یعنی ملاکهایی که میگذاریم، کاری میگم اون علاوه قانونیش نمیدونم، مطمئن نیستم، اما من دیدم خیلی سوقدارها گفتن این کار کاره، اما مسئله اصلش اصل اون موضوعه، ملاکی باید بگذاریم که درست باشد. الان شورای محترم نگهبان بیاد دفاع کنه بگه ما در این همه سال این همه انتخابات برگزار کردیم، دفاع میکنه و کسی که رفتن تو دفاع نمیکنه. یعنی خود اعضای محترم شورای نگهبان دفاعی ندارن از کسایی که انتخاب شده خود اونها هستند و بعد در مرحله بعد مردم به منتخبان اونها رأی دادن. چه دفاعی دارن؟ به همشون ایراد، یکیش فتنه‌گره، یکیش دزده، یکیش نمیدونم انحرافیه، یکیش خائن میگن. خب اینا همه رو میگن دیگه، مگه نه؟ خب من نمیگم اینا هست یا نه، اما اونها ملاک درستی رو چون نگذاشتن با یک سیستم درستی، ما چون بالا نیومدن اینها، برای همین آخرش همه رو متهم میکنیم، حالا بعضیش هم حتی حبس میکنیم، نمیدونم زندان میکنیم، یا حداقل اتهامای بسیار سنگینی بهشون میزنیم. باید ما بریم روندها رو اصلاح بکنیم، باید نگاهامون عوض بشه. اگر نگاهامون عوض بشود، این همه آدم توانا تو مملکت داریم، میتونیم ازشون استفاده بکنیم و خودمون هم باید خرابش نکنیم. چرا ما بخوایم ثابت بکنیم که همه اینایی که خودمون اینجا مردم رأی دادن، شورای نگهبان از شورای نگهبان رد شدن، به همشون بخوایم بگیم که نمیدونم اینا این همه مشکل داشتن، بیام سیستم رو درست بکنیم، اون وقت والا اینا میتونن کار بکنن، مشکل مملکت هم میتونن حل بکنن. مثل گزینه، یعنی این هم یه نوع گزینش دیگه. گزینش های ما در هر حوزه‌ای ایراد دارد. یعنی فرض کنید که ما معلم رو گزینشی میکنیم که این غیر از این که بگیم آ تو چجوری داری درس میدی، بقیه چیزا ازش میپرسیم. تو گزینش ها سختگیری میکنیم، نتیجه میشه که از تو مدارس ما معلم های خوب، آموزگاران خوبی در هیچ کدوم سطوح شاید نداریم، یا حداقل که میشود خیلی بهتر، که یعنی معیارهایی رو حذف کنیم، بهش معیارهای مرتبطی رو با ربطی رو میتونیم اضافه بکنیم. به نظرم کفایت.
خب جناب آقای دکتر نورایی، یه بحث اساسی که لازمه بهش بپردازیم، یه دور زدیم الان نوبت آقای دکتر، بحث ابلاغیه شورای نگهبانه که شما نظرتون رو بفرمایید با توجه به نظراتی که بزرگواران فرمودن، و اینکه اصولا یه بحثش بحث حقوقیه و بحث دومش هم اینه که، یعنی آیا شورای نگهبان لازم حقوقی چین اختیاری داشت، بحث دومش هم اینه که آیا این معیارها درست بود یا غلط بود، یا اصلا آغاز این معیارها بالاخره باید انجام میشد یا خیر. در خدمت شما هستیم.
خب نکاتی رو عزیزان فرمودن، من در رابطه با همین نکات و سوال حضرت عالی باید عرض بکنم. به نظرم میرسه اولین مسئله‌ای که یک چالش در نظام حقوقی ما و متاسفانه جریانات سیاسی ما هم چندان اعتقادی بهش ندارن، اینه که مسائل تخصصی و حرفه‌ای رو به صورت سیاسی نگاه میکنن، با خطکش سیاسی ارزیابی میکنن و نهایتا هم نتیجه گیری سیاسی میکنن. من خاطرم هست در قضیه برجام یک مناظره‌ای با یکی از عزیزانی که حامی جدی برجام و در تمامی مناظرات هم شرکت میکرد در دانشگاه شهید بهشتی داشتیم، گفتیم ما نگاه حقوقی داریم به این متن و اساساً کاری به